أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدم شما برادران و خواهران دانشجورا که در ماه پربرکت مبارک رمضان زیارت پادشاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدی گرامی می‌داریم. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را مرحمت کند همه شما و همه دانشجویان، برادران و خواهران رحمت کند همه شما و همه دانشجویان، برادران و خواهران در کنار این مائده و معذوبه الهی با قلب مشروع پذیرایی بشید و این سیر و سحر ملکوتی را که در سرزمین مقدس و در زمان مقدس انجام دادی به بهترین وجه به پایان ببری. در آستانه 27 ماه مبارک رمضان قرار داریم. دعایی در شب 27 ماه مبارک رمضان است که نقل شده از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه. ذکر شبش این بود، در شب 27 تا بامداد این ذکر را داشت: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. یعنی پروردگارا اون توفیق را به من بده که من از نشأه طبیعت تجافی کنم، آماده پرواز باشم، از عالم غرور فاصله بگیرم. یک وقت کسی از زندگی خسته می شود و چون زندگی را پوچ می داند دست به انتحار می زند و آینده برای او موهوم و مبهم است. این یک نگرش منفی به جهان طبیعت و زیبای عالم خلقت است. یک وقت انسان دنیا را با همه زیبایی برای خود کوشش می داند، میگوید حیف من که در اینجا بمانم. یک جهان برتر و بالاتری که هست چرا به اون سمت پرواز نکنم؟ لذا وجود مبارک امام سجاد عرض میکند خدایا توفیق تجافی از عالم غرور و طبیعت را همراه با گرایش به بینش و میل و ملکوت به من بده. ول انابه را دار الخلود، اینجا جای غرور است. ما باید تلاش و کوشش کنیم که نه فریب بخوریم نه فریب بدهیم. عالم غرور و عالم نیرنگ این است. انسان یا نیرنگ باز است یا نیرنگ دامنگیرش می شود. کمن بزرگانی که نه کسی را فریب بدن نه فریب کسی را بخورن. اما کسانی که فریب خوردن زیادن، کسانی که فریب کارن زیادن. در هر لباسی بالاخره یا فریب خوردن هست یا فریب دادن. مردان آزادی که از غرور رهایی پیدا کنند بسیار کمند، خواهران و برادران آزاد بسیار کمند. و این دعا درس آزادگی به آدم میده که نه کسی را بفریبه نه فریب کسی را بخورد. کم از کسی که مطلبی را از او بپرسند و نداند و صریحا بگوید من نمیدانم، بالاخره میخواهد چیزی بگوید. این نشانه آن است که در عالم غرور زندگی میکنه، در عالم نیرنگ سر میبره. در جریان مال با اینکه دارد میگوید ندارم و خیلی از توهی دستان را محروم برمیگرداند، اما در جریان علم با اینکه ندارد میگوید من دارم. اونجا که دارد میفریبد میگوید ندارم، اونجا که ندارد می فریبه می گوید من دارم. قالب ما گرفتار این دو نیرنگی. خیلی از مستمندان از ما چیز می طلبند و مقدور ما هست که مشکلش رو حل کنی. میگویی مقدورمون نیست، یک نیره. در بسیار از موارد چیزی از ما سوال میکنن و ما به عمق مسئله آشنا نشدیم و ساکت نمی نشینیم و او پاسخ می دهیم. این هم نیرنگ دیگر. قهرن دیگران هم با ما همین نیرنگ رو دارن. بنابراین انسان یا فریب می خورد یا فریب می ده. یا عالمی که حدود چهارگانش غرور است. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه عرض کرد خدایا توفیقی بده که من تجافی کنم، جا خالی کنم از آرام غرور، اما گرایش پیدا کنم به جهان جاوید و ابد. و برای تجافی از عالم غرور و گرایش و بینش و علاقه به جهان ابد سرمایه می طلبد. عرض کرد خدایا اون توفیق و اون استعداد رو من بده که من هنگام مرگ آماده باشم. وقتی گفتن باید بروی، من آماده باشم. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعا مربوط به شب 27 است. انشاءالله همه ما این دعا را امشب زمزمه میکنیم. گاهی هم در قنوت نمازها، گاهی در سجده نمازها در طول سال با این دعاها معنوسیم و دعا چون آموزنده است میگوشیم لااقل لفریب کسی را بخوریم، کسی را فریب بدیم. وقتی خودمون رو شناختیم از این دو آسیب مسونیم. خیلی از بزرگان در تنهایی هم به جانون نمیشیستن. گفتن اینجا که کسی نیست. گفت من که خودم هستم. برای خودش احترام قائل. من انسانم. من خودم رو محترم میدونم. چه این که به همسر زینب کبرا سلام الله علیها در یه سفری که مراجعه کردن چیزی از او خواستن، او یه رقم سنگینی کمک کرد. به شوهر زینب کبرا سلام الله علیه عبدالله جعفر گفتن در اینجا تو ناشناسی در این سفر، کسی را نمیشناسی. اگر به کمتر از این مقدار کمک میکردی محضوری نداشت. گفت این مردم مرا نمیشناسن، من که خودم را میشناسم. از اینجا وارد بحث هنر خواهیم شد که شما برادران و خواهران هم انشاءالله به این مسائل آشنا بشید، هم برای سایر دوستانتون بازگو کنید که هنر یه فضیلتی منتها عناصر محوری هنر را باید انسان بشناسد. ذات اقدس اله هنر خود را در قرآن اینجوری بازگو کرد که فرمود من اصلا کار زشت نکردم و نمی کنم. سراسر ملک و ملکوت کار خداست و یک لکه زشت در عالم نیست. فرمود همه کارشناسان عالم رو دعوت کنید، ملحد و موحد همه رو دعوت کنید، ببینید که جایی کمبود نقص عیب در جهان هست. در یه بخش قرآن فرمود الله خالق کل شی، هر چه مصداق شی است مخلوق خداست، خدا او را آفرید. این مطلب اول. در جای دیگر فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید. این مطلب دوم. پس هر چیز مخلوق اوست، مطلب اول. و هر چه را هم آفرید زیبا آفرید. این مطلب دوم. بعد فرمود هر جا عیب و نقص هست من میپوشم که عیب معیب ها را هم بپوشانم. این مطلب سوم. خودم که کارم عیبناک نیست، عیب دیگران را با ستار بودن می پوشانم. این یا من از هر جمیل و ستار قوی همینه. دعای امروز که روز 26 ماه ماشم از آن بود این برادر عزیز ما خوندنم همین دعای هنر است. و عیبی فیه مستورا، یعنی تو کارت عیب ندارد اما عیب ما را هم بپوشم. در ادبیات فارسی ها که قبلا این کارگرای حمام، کسی که شای حمام رسم بود که افرادی که به حمام می‌رفتن به کارگر و کسی کش می‌گفتن مثلا بزنم را کسی بکشون چرکار بگیر، اونها تلاش و کوشش می‌کردن چرکایی که از پشت بود به دوش بیارن به این شخص نشون بدن که ما زحمت کشیدیم چرک تو را گرفت. در حالی که این کیسه کش و این دلاک به اصطلاح سابقی ها مشغول این کیسه کشی بود، دید این شخصی که به گرمابه آمده صاحب دل است. او گفت که مرا نصیحت کن. گفت ای به هیچ کسی را ظاهر نکن. این چه کاری است که میکن؟ من میدونم عرق کردم به شرکینم، چرا ای به مرا من نشون؟ خدا نه تنها کارش معیب نیست، نمی گذارد ای به کسی هم مشهور شد. ستار بودن خدا نه تنها این است که آوروی ما را حفظ می کند و نمی گذارد ای به ما را دیگران بفهمند. اگر انشاءالله ما اهل توبه به اناد بودیم و برگشتیم، کاری میکند که عیب ما را از خود ما هم میپوشد. چنین کار مقبول غیر خدا نیست. الان اگر کسی نسبت به ما بد کرده است، حرف گزنده ای زد، کار زشت نسبت به ما کرد، ما از اون جهت که انسانیم تا چند اندازه توان عیب پوشی داریم؟ چقدر؟ اولین مرحله آن است که روی او نیاد، بعدم به کسی نگوی، بعدم نسبت به احسان بکنی، غیر از این که مقدور مونی. اگر کسی نسبت به ما حرف تلخ بزنه کار بدی کرد، ما تا چند اندازه مقدور ماست که ستار باشه؟ همین اندازه. به نسبت به اون مهر و وفا هم اعمال میکنه، پذیرایی میکنه، او را گرامی میدن، بیش از این که مقدور ما نیست. اما هر اندازه ما بزرگواری بکنیم او شرمنده تر میشه، چون به یادش هست که 10 سال قبل نسبت ما بد کرد، اما الان 10 سال است نسبت او احسان میکنیم. هر وقت به یادش میآید که سابقه تلخی نسبت ما داشت، خجالت میکشه. چه کنیم که این شرم برطرف بشه؟ دیگه مقدور ما نیست. اما مقدور خدا هست. خدا صحنه دل را چون مغلب القلوب است در اختیار دارد. اصلا از یاد اون شخص میبرد که بد کرد. لذا انسان تائب یادش نیست گناه کرده، لذا در بهشت خجالت نمیکشد. اون که میگوید در دوزخم بیفکرو نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال می، این اگر توبه کرده باشد در قیامت به بار بهشت می شود شرمنده نی، چون اصلا یادش نیست گناهکار بود. وقتی یادش نبود در بهشت مثل سایر بهشتی ها متنعم است. یه همچه خداست که او ستار عیب است حتی از خود معیب ها. دای امروز این مناسی به ای بی فیه مستورا، نه ای بی امروزم را، ای بم را برای همیشه امروز مقدر کن که پوشیده بشد. و ای بی فیه مستورا، نه تنها از دیگرم بپوش که من همچنان شرمنده باشم، از خود منم بپوش که منم خجالت نکشم. خب یه درد درونی است آدم وقتی یادش هست که سادات چه میکرد، الان که توبه کرد. یه وقتی ذات اقدس اله عیب کسی را به رخش میکشد تا او بفهمد بیمار است، فکر درمان باشه. حالا که درمان شد و توبه کرد، چرا خجالت میکشه؟ این انفعال درونی عذاب است. خب پس ذات اقدس اله کارش بر اساس اون 4 بخش هنر و زیباست. بخش اول این است که هر چیز را او آفرید، الله خالق باشد. بخش دوم این است که هر چی آفرید زیبا آفرید، احسن کل شیء خلقه. بخش سوم آن است که نه تنها کار او عیب ندارد، عیب دیگران را می پوشاند. یا من از هر آن شنید است. بخش چهارم آن است که عیب معیب ها را از دیدگاه خود افراد معیب طائف، نه معیب غیب طائف، می پوشاند. بخش چهارم این کار و این هنر. شما برادران و خواهران که انشاءالله هنرمند خواهید شد، بکوشید که انسان را نشون بدید. میبینید یک کسی طاووس خوب میکشد، دیگر درخت خوب میکشد، وقتی دریا خوب میکشد، وقتی آسمان خوب میکشد. خب مناظر طبیعی آسمانی و زمینی رو خوب آدم میتونه ترسیم بکنه. یا آجر رو آجر خوب میگذارد، منبتکاری میکند چوبی رو، معماری میکند گچی رو، همه اینا خوب. هر بدلی نماینده ارزش اصل خودش است. یعنی اگر کسی بتواند طرزی با لوازم و تحریر در چهره کاغذ منبتکاری نشون بدهد، این نقشه منبتکاری نماینده ارزش و منبتکاری اصیل است. نقشه گچبری نماینده ارزش گچبری است. نقشه طاووس، نقشه آسمان و زمین نماینده ارزش اون صاحب نقشه. خدا که اصل را آفرید نه نقشه ها را، درباره هیچ کدام از اونها نگفت من احسن و خالقینم. آسمان را آفرید، زمین را آفرید، گچ و گچ ساز و گچ پز را آفرید، اون انگشتان ظریف منبتکار را، مینیاتور را آفرید، نگفت. اما وقتی انسان را خلق کرد، فدمون فتبارک الله و احسن خالق. شما برادران و خواهران بکوشید اون کارها که انجام میدید اونا مقدمه کارتون باشه. یعنی همه این هنرهایی که شما در گزارشتون یادآوری کردید کار خوبی، اما همین آیت و علامت و نشانه باشه برای اینکه انسان را شما میتوانید خوب نشون بدید. و انسان را انسان نشون میدهد. کسی که خوی انسانی در او هست میتواند هنرمند باشد و انسان را نشون میدهد. اونگاه در بین هنرمندان انسان مظهر خدای میشود که زیباترین کار را آفرید. بعد و متبارک الله و احسن الخالقین. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله این عوالم را که آفرید هیچ گسیختگی بین این عوالم نیست. یعنی عالم طبیعت را زیر مجموعه عالم مثال خلق کرد، عالم مثال را زیر مجموعه عالم فرشتگان و عقول عالیه آفرید، عقول عالیه را زیر پوشش وحدانیت و ربوبیت خود خلق کرد. یعنی طبیعت هست، بالاترش مثال هست، بالاترش عالم عقل و ملکوت اعلی هست، بالاترش عالم الهیت، اینا به هم مرتبط. اگر چیزی در نشأه طبیعت حضور و ظهور پیدا کرد و زیر پوشش عالم مثال بود و از اونجا از عقل مدد گرفت و از اونجا از نشأه ربوبیت الهی سرمایه دریافت شد، سهمی از هستی واقعی دارد و میماند. و اگر چیزی بخواهد در عالم طبیعت زندگی کند و عالم مثال برسد و بالاتر نرود، موندنی نیست. اگر بر فرض هم چیزی فرض بشود محقق بشود، موندنی نیست. در هنر گاهی انسان طبیعی فکر میکند، گاهی مثالی و خیالی فکر میکند. این هنرها در حوزه های غیر اسلامی هم هست. مثلا گریه کردن یا خندیدن، با نشاط بودن یا غمگین بودن. انسان از اون جهت که دارای جنبه طبیعی است، گاهی خنده او طبیعی است، منشأ عقلی ندارد. گریه او هم طبیعی است، منشأ ادراکی ندارد. گاهی با یه آهنگی میگرید، گاهی با آهنگی میخندد. بعضی از قسمت‌ها و اعصاب او را تحریک بکنن، خندش میآید. این خنده که خنده انسانی نیست. یا گریهش میآید. این عشق عشقی نیست که امیرالمؤمنین بفرماید به سلاح و هلبقا. اسلحه انسان در خودسازی گریه است. این که اون گریه نیست. نه اون خنده خنده انسانی است، برای اینکه اگه زیر بغل کسی رو تحریک بکنن خب میخنده. این خنده خنده انسانی نیست. گریه هم به شرعی است. از عشق و خنده طبیعی که بگذاریم که معیار ارزشی نیست، به خنده و گریه به غم و نشاط خیالی و همه رسیم. گاهی کسی طنزی میگوید، قصه میبافد، افسانه میسراید، یا به نظم یا به نثر. کسی میخندد، کسی میگرید. این اندوه و نشاط منشأ خیالی و وهمی دارد. اینم هنر. سینماها، تئاترها تو عالم از این قبیل فراوانه. یعنی اونایی که به خدا و قیامت معتقد نیستن کار میکنن که عده‌ای میخندن یا میگرین. گریوندن و خندوندن هست، خواه تو طنز، خواه غیر طنز، خواه تو تئاتر، خواه تو غیر طنز، خواه تو سینما، غیر طنز. این منشأ خیالی داره، منشأ وهمی داره. این گونه از نشاط‌ها یا اندوه‌ها انسانی نیست، چون در حیوانات هم هست و در انسان‌های غیر مسلمان هم هست. اگر در ادبیات ما نظیر گفته‌های جناب سعدی آمده است که اشتر به شعر عرب و تو چرا کم از اشتری کجتب او جانوری، خب اون نشاط در شترها هم با خوندنها هست، با آهنگها هست، با موسیقی هست. غزالی نقل میکند به اینکه کسی وارد یک خیمه شد، دید جوانی را بستن جلوی خیمه. گفتن چرا کنار این خیمه این جوان را بستید؟ گفت این جوان ساروان این شترها بود، این شترها را پر بار کرد و برای اینکه زودتر به مقصد برسد خوش آهنگ بود و خون به شتر هم از این صدا لذت میبرد. به سرعت آمده این شتر با این بار سنگینی که داشت. وقتی به مقصد رسید بالاخره از پا در آمد و مرد. ما این جوان را بر اساس همین کار بست. چوپان هم با خوندن حیوان ها رو جا به جا میکنن، برای اینکه گوسفندا رو زود جا به جا بکنن میخونن، نمیزنن. خب چه در وادی های عرب، چه در بیابون های عجم، چه در گوسفندا، چه در شترها، این مقدار بهره از آهنگ هست. اینه که سعدی گفت کجتب او جانوری. اگر کسی این مقدار ذوق هنری نداشته باشد، متحجر باشد، از حیوانم نازل تر است. اینها وسیله و مقدمه است. این گونه از هنرها هنرهای اسلامی نیست، به دلیلی که هم تو حیوانات هست یک، به دلیلی که در غیر مسلمین هم هست دو. از این دو مرحله که گذشتیم، یعنی عشق و نشاطی که با مارش عزا یا مارش های مقابل او پدید می آید، منشه عقلی ندارد، منشه وهمی هم ندارد، حد منشه عصبی دارد. خنده ها و ناله های این چنینی اینها الهی نیست. از این بالاتر اون چیزی که در حیوانات است یا در محدودهای غیر مستمین هست اونم الهی نیست. اینا هنر نیست که انسان برای اون بخدر. می از اون بالاتر که اسلام رو او تکی دارد و این است که این معارف عقلی را خودش خوب بفهمد، یک حقیقت انسان را بفهمد، تجرد روح را بفهمد، ابدیت را بفهمد، از ازل آمده و ابد می آید، از رحمت آمدند و به رحمت روند، باز من رحمتین بدا به الاما بدای او، این را بفهمد، این قافله انبیا و اولیا را درک بکند، اسماء حسنای الهی رو خوب درک بکنن. و اونها را که خوب درک کرد، این نیروی درک را که عاقله او بهده دار است، هرچی را که درکت به دل بسپارد، باور کنه، معتقد باشد که خدایی است، قیامتی است، روح مجرد است، انسان با مرگ هجرت می کند، از بین نمی رود، خاطرات زنده است، اعمال زنده است، حسابی است، کتابی است، همه اینها را بفهمد. بعد از فهم اینها را به دل بسپارد، هم بشود صاحب نظر در بحث تئوری، هم بشود صاحب دل در بحث اعتقاد عمل. وقتی یه عالم با تقوا شد، این عقل را در بخش نظر و اون قلب را در بخش عمل امام جماعت قرار بده. چون انسان در درون خود یه قافله فراوانی داره، همه این خیالات هر کدام برای خود پروازی داره، همه این بینش های وهمی و خیالی و همه این گرایش های شهوی و غضبی، اینا امام میخوان. خب تمام این اندیش های وهمی و خیالی باید به امامت عقل اندیشمند بشوند و همه اون گرایش های شهوی و غضبی باید به امامت دل حرکت کنند. اگر قلب امام غضب و شهوت شد و اگر عقل امام وهم و خیال شد، اونگاه اینها می شوند شیعیان اون امام. شیعه را هم که شیعه گفتن، برای که مایه شیوع فکر رهبر خودش است. اگر رهبر حرفی زد و پیروان اون حرف را به دیگران بازگو کردن و شیوع دادن، می شوند شیعیان اون. اگر رهبر کاری کرد و دیگران هم اون کار را عمل کردن، در خارج شهرت دادن، شیعه دادن، می شوند شیعیان عملی او. اونگاه خیال اگر ناظم است و اگر ناصر، اگر در نثر است و اگر در نظم، به امامت عقل شعر می گوید یا دست به قلم می کند. اومد هنر می شود هنر بزرگان دین. خب شما هنر سعدی را دیدید؟ هنر حافظ هم میبینی؟ خب یه هنرمند 700 سال هنرمندان رو به دنبال خود هدایت کنن، این کمه؟ جلوتر میرید هنر نهج البلاغه رو میبینید، به اینکه بیش از 1000 سال است که ادیبان رو به دنبال خود آورد. این میشه هنر. در بخشای دیگر هم نمونش هست. خب وقتی انسان هنرمند شد در بخش عقل و هنرمند شد در بخش قلب، اونگاه خیال پردازی او هم با دستمایه های عقلیش رو بکار میکنه. وقت اگر دست نقاشی برد، نقاشی او هم پیام دارد. اگر شعری گفت، شعر او پیامی دارد. نثری نوشت، نثر او پیامی دارد. و اگر در معماری حضور و ظهور پیدا شد، معماری او هم گویا. امیدوارم است که انسان عاقل بشود در بخش اندیشه، به صاحب دل و لبید، به صاحب قلب بشود در بخش عمل. وقتی چنین جمعی بین نظر و عمل در او پیدا شد، می شود انسان. اونگاه از انسان هنر انسانی ساخته. او می تواند اگر به صورت فیلم، به صورت تئاتر، به صورت سینما، به صورت‌های دیگر یا به صورت‌های تجسمی و مانند اون حضور و ظهور پیدا شد، چون گفته هر کسی پیام گوینده را دارد و نوشته هر کسی پیام نویسنده را دارد، هنر هر کسی پیام هنرمند را دارد، گاه می‌توان جامعه را هدایت کرد. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی زیر زبان خودش خوابیده است، مستور است، هر گوینده زیر زبان خودش مستور است. همین که زبان باز کرد حرف زد، معلوم میشود که چیکار است. این گفتار در ادبیات فارسی ما با نثر و نظم فراوان است که کاسه چینی وقتی صدا میکنه، شما میبینید کاسه را که میخوام بخرم با یک تلنگر صداش میشنوم، با این تلنگر میفهمم پخته است یا خام. اگر پخته است یک آتش است داغش است، اگر پخته است شکسته است یا سالم است، اگر ترک دارد ترکش از درونه یا بیرونه. اینا که کاسه شناسن با چند تلنگر همه این صحت و سوغ را شناسایی میکنه. صدا بالاخره میفهمونه با آدم که این ترک داره یا نه، این شکسته است یا سالم. ذات اقدس اله وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحقی و سنا فبود بله تعرفن نوفی لحن نگو، من ترکی تو را آموختم که تو از آهنگ اینا میفهمی اینا منافقن. اما یک کسی پشت دیوار حرف بزنه ما فهمی زنه یا مرد، بچه است یا بزرگی، روستایی است یا شهری است، عرب است یا عجم است، نزدیک است یا دور است، همه رو با این صدا تشخیص میدیم. الان یه صدایی از پشت این دیوار به گوش ما برسه، همه رو بفهمیم. اما آدم خوبی است یا آدم بد اینو نمیفهمیم، مؤمن است یا منافق اینو نمیفهمیم. این دیگه تو مدرسه نیست. ذات اقدس اله تو قرآن کریم فرمود طرزی از علم غیب با خبری که بل تعرفنهم فی لحن القول، همونطوری که کسی حرف میزنه شما میفهمید این زن یا مرد، لازم نیست نگاه بکنید. که همین که بعضی ها حرف میزنن ذات مقدس حضرت میفهم به رسول خدا میفهم این منافق است یا مؤمن. خب حالا اگر کسی کاسه چینی ساز باشد میفهمد این صدا صدای ترک داره، ترک مویس یا نه، درون یا بیرون. هنر این آینده ما در نزدیک یا دور میبینیم بازنشستیم و میگن بروید از اون سرد آمد این کاخ دراوی که تا جا گرم کردی گویناخی. دنیا عالم سرده برای که تا آدم بره جا گرم کنه میگه پاشو نوبت دیگری. این چند سالی هم بیشتر نوبت ما نیست، ما ایم و ابدیت ما. اگر انشاءالله به لطف الهی مظهر یا من از هر جمعی به سفر القری شدیم، میکوشیم که غیر از جمیل چیزی نتربیم و ستار عیب خود به دیگران باشیم و همون سفارشی که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزندش کرد، ما هم که فرزندان او ذات مقدسیم همون سفارش را باید عمل بکنیم. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به اون نقلی که در نهج البلاغه آمده است به فرزندش فرمود ولتکن مسئلتو که فیما یبقا لکه جماله و ینفان که وباله، بالاخره چیزی بخواه که جمالش و زیباییش برای تو بماند و عذاب نداشته باشه. بعد فرمود مال از دست تو میره و همه اون چی که غیر از توست از دست تو میره، اون چی که میمونه معرفت صحیح و عمل صالح هست. که انشاءالله در این فرصت ملکوتی که ماه مبارک رمضان است همه انشاءالله این توفیق را داشته باشیم از جمال و جلال الهی مخصوصا در سحرها اینها را بخواهیم و بخوانیم و بهره‌مند بشویم. شما با این دعای سحر امام رضوان الله علیه که شرح کردن هر کسی بر شما ترجمه بکنه معنای بهای الهی را، جمال الهی را، جلال الهی را که بررسی کنید، میبینید ذات اقدس اله اون زیبایی را با عزت آمیخت، زیبایی را با علم آمیخت، زیبایی را با قدرت آمیخت، زیبایی را با رحمت و محبت آمیخت، زیبایی را با جبروتش آمیخت. این جمال جامعی را در دعای سحر ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنید. امیدوارم انشاءالله همه ما مشمول اون عدیه زاکی خاندان اسمت تارد علیه مصرات علیه مصرام باشیم و حد اکثر بهره را از زیافت رحمان ببریم. پروردگارا تو را به اسماء الحسنای قسم توفیق ادراک معارف صحیح و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت ارواح نافذه را تسریع بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری را در سایه ولیت از هر خطری حفظ بفرما و فرد ملت بزرگوار و گرانقدر ایران اسلامی سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. همه دانشجویان مخصوصا برادران و خواهران حاضر در این محفل را از فیض این ماه عظیم برخوردار بفرما. ذبی حقوق ما مخصوصا امام و شهدا را با انبیا مشهور بفرما. این ماه مبارک را آخرین ماه مبارک رمضان ما قرار نده و اگر قضا و قدرت این بود که این را آخرین ماه مبارک رمضان ما قرار بدی، ما را از رحمت بی انتهای زهرمند بفرما، ما را از فیض خاصت محروم.